أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از بحران‌هایی که فی ما بین والدین و فرزندان و نوجوانان هست، بحران بلوغ فرزندان هست و واقعا آدم افسوس می‌خوره که چرا ما پس از 40 سال از پیروزی انقلاب این فرصت‌ها و این بحران‌ها و این زمان‌های خاص و بحرانی رو در جامعه‌مون تبیین نکردیم. بسیاری از اعتیادها و بسیاری از انحرافاتی که شما در محیط‌های تربیتی و خانوادگی و بین نوجوانان مشاهده می‌کنید به خاطر عدم درک بحران بلوغه. خب حالا در این سال‌های اخیر این موضوع بحران بلوغ مورد توجه روانشناسان و تحصیل کردگان قرار گرفت، اما حقیقت مطلب این هست که ما باید بیش از این با آشتی با مبانی دینی و فرهنگی و قرآنی و روایی این مباحث رو استخراج کنیم. من نمیخوام در این جلسات خودمون تمسک بکنم به گفته‌های روانشناسان یا علوم جدید، اما من دشمن روانشناسان و علوم جدیدم نیستم. من میگم فقه و فقه جواهری، یعنی فقهی که در اون زمان و مکان دخیل باشد، فهم زمانه در او مؤثر باشد. شما یک حکمی رو یک وقت زمان صدر اسلام میخوان بیان بکنن، یه وقت بعد از 6 ماه از صدر اسلام، میبینی صدر اسلام میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نمیگه الخمر حرام، اما 6 ماه که میگذره میگه الخمر حرام. ببینید زمانه مؤثر در حکم دادن و طرح حکم، حتی زمان خود پیغمبر. همین آیات که در صدر اسلام راجع به عبید و اما آمده، اگه بنا بود آخر عمر پیغمبر نازل بشه، معلوم نبود اینجور نازل بشه. آیات در زمان نزول زمان و مکان براش دخیل بوده، و لذا میگن آیات رو وقتی میخوای تفسیر بکنی و معنا کنی شأن نزولش رو ببین، ببین مال کجا بوده، مال چه زمانی بوده، اینا دخیله. بنابراین امروزه هم شما وقتی میخواید وارد بشید در فقه العلاقات الانسانیه و تعامل بین والدین و فرزند رو بررسی بکنید، از یافته‌های علمی روز غافل نباید باشیم. ما نمیگیم بر اساس اونا عمل کنیم. بسیاری از علوم تجربی تجربیه، یعنی امروز میگه اینجور، فردا میگه نه. شما 30 سال پیش اگر مبتلای به آلرژی می شدید، بهترین نسخه از بهترین متخصص ها این بود که 10 تا آمپول خوراکی کلسیومی به شما می داد. آمپول کلسیومی رو سرش رو میشکستی، میریختی توی لیوان شربت قند میخوردی، آلرژی شما آرام شد. اما 10 سال گذشت، دیدن ای وای چه اشتباهی کردن، این آمپول های خوراکی کلسیوم موجب سنگ کلیه میشه. علوم تجربه اینجوره. اما این دلیل نمیشه اون انسان یافته های علمی روز رو همشو بگذاره کنار، بگید آقا ولش کن اینا امروز میگن فردا پشیمان میشن. نه اینطور نیست. بنابراین تو این بحث بحران من یه پیشنهاد دارم خدمت عزیزان. حالا نباید ما وقت این جلساتمون به این چیزا بگذره، اما من باید اینو بگم، یه سرچ بکنید شما بحران بلوغ، این سرچ رو بکنید، تقریبا همه حرفایی که امروزه تو مباحث بحران بلوغ چه برای دختران چه برای پسران گفتن، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی میان همش رو برای شما بیان میکنن. من یه سرچی کردم، فقط عناوین رو بهتون میگم که بدونید این بحث یه بحث ساده ای نیست که ما راحت ازش بگذریم. خدا میدونه مردم رو باید متوجه بکنیم. ما مباحثی که مطرح کردن، مرحله احساس هویت گفتن، این یه مبحثی هست که در بحران بلوغ این احساس هویت شکل میگیره. یعنی این بچه، این دختر خانم تا 6-7 سالگی مباحث احساس هویت براش مطرح نبوده. از زمانی که پاشو از ممیزی میگذاره بیرون، مباحث احساس هویت براش مطرح میشه. یعنی احساس میکنه تا الان یه چیز دیگه بوده، از این به بعد انگار چیز دیگه است. تغییرات شدید جسمی و روحی و ملموس، هم در دخترها هم در پسرها. این دختر پاشو از 8 سالگی میخواد بذاره تو 9 سالگی، میبینید عجب اتفاقاتی داره میفته. این بحرانه. شما اگر یه بچه یه خال خون از دماغش بیاد چطور هول میکنه؟ این دختر خانم هم همینطوره. این بحران رو باید به دادش برسید، نمیشه بی تفاوت بود. این بحران رو باید توجه کرد. در خود پسر مقدمات بلوغ اتفاقاتی میفته، اصلا شوکه میشه. خب این بحران بلوغ رو کی باید به دادش برسه؟ پدر و مادر. مباحث هیجانی و عاطفی، یعنی یه مرتبه از بین ممیزی به بلوغ رسیدن، مباحث عاطفی تغییر خواهد کرد. رشد مفاهیم فرهنگی و اجتماعی در بلوغ، یعنی یک مرتبه این دختر خانم وقتی میرسه به 9 سالگی و این آفسر به 15 سالگی، انتظارات جامعه تغییر میکنه. حالا شما ببینید همین دختر که حالا در صدر اسلام ازدواج در 9 سالگی زیاد، حالا مثلا بگید در سنوات بعدی، ببینید این با چه بحرانی روبرو میشه. تا کنون در کنار پدر و مادر بوده، از این به بعد میخواد جدا بشه. آیا این جدایی و این تغییر هویتی را چه کسی مسئولیت داره در قبالش؟ پدر و مادر، اینا رو خیلی باید برای جامعه درست توضیح داد. ناهنجاری های دوران بلوغ، اینا رو من نمیگم، همین روانشناسا، همین تحصیل کرده ها، مباحثی که مباحث جنسی است، انحرافات جنسی مثل استمناع و امثال اینا، اینا رو کی مسئولیت داره برای بچه ها؟ پدر و مادر مسئولیت داره. ما به مسئولیتمون عمل نکنیم، این جوان افسردگی های دوران بلوغ، اینا مهمه. یعنی یک مرتبه شما از یک سنینی به یک سنینی وارد میشه، به این دختر میگی تو باید شوهر کنی، تو از ما باید جدا بشی، تو باید این مقدمات رو طی کنی، تو باید بچه دار بشی. ببینید اصلا چه اتفاقاتی در پسرش هم همینطور، اونم یه نوع دیگه. اون وقت وقتی اینا درست تدبیر نشه، آمدن گفتن که این مبتلای به خشونت میشه. یعنی مباحث وقتی توجیه نباشه این خشن میشه. یعنی انسان وقتی پاسخ سوالاتشو نگیره عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد خشونت براش پیش میاد. اینا مباحثی هست که باید خیلی مواظبت کنیم، خیلی باید حواسمون جمع باشه و این دوران بحران بلوغ که دیروز مقدمه بحث بود، انشاءالله عزیزان توجه بکنن. این رو برای این باز اصرار کردم که اگر شما این مباحث رو جایی در محیط دانشگاه، در محیط‌های فرهنگی، محیط‌های آموزشی خواستید باز بکنید، قبل از اینکه مباحث مربوط به ازدواج و این مباحث رو مطرح بکنید، باید این بحران بلوغ رو خوب باز بکنید. اما ما در مباحث وظیفه‌ای که به عهده پدر و مادر بود، وظیفه چی بود؟ وظیفه این بود که و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. بحثمون اینجا بود که یکی از مسئولیت های پدر و مادر بعد از این بحران بلوغ اینه که این دخترها رو و عزبها رو تزویج کنن برای دیگران. چند تا روایت رو گفتم، چند تا روایت دیگه مونده، این چند تا روایت هم عرض بکنیم، اون وقت بعد ببینیم که باید چه کرد و چگونه باید رفتار کرد. روایت بله، آخرین روایتی که ما خوندیم عددش چی بود؟ 24 996. بله، من عمل، پیغمبر فرمودن من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمع بینهما زوجه الله عز و جل الف امرأة من الحور العین. همین روایت، بله این رو خوندین دیروز، 24996. کسی که بیاد این کار خیر رو راه بندازه و بین جوانها، دختر و پسرها ازدواج رو راه بندازه، خدا تزویج میکنه برای او 1000 زن از حورال عین. در قیامت ها در اینجا با یا زن ها عصبانی نشند. کل امرأتن فی قصرن من درن و یاقوتن، که هر زنی در یک قصری و کان لهو به کل خطوتن خطاها او به کل کلمتن تکلم به حافی زالک عمل و سنتن قیام لیلها و سیام نهارها. اگر کسی قدمی برداره به کل خطوتن، یعنی قدمی برداره برای ازدواج جوانها و عزبها، حالا چه پدر و مادر باشه چه همسایه باشه، اون وقت خدای تبارک و تعالی برای او عمل یک سالی که همش مشغول سیام و قیام برای صلاته، یعنی یک سال کامل عبادت خالصاً لوجه الله انجام دادن، عکسش اینا چه خرابکاری میکنن؟ خواهر شوهرها، مادر شوهرها، مادر زنا، خواهر زنا، اینا که موش میدونند. اینا این روایت رو باید براشون گفت. و من عمل فی فرقت بین امرأتن، کسی نگید این روایات چی کار داره به تعاملات، اینا عین تعاملاته، یعنی تعامل قشنگ رو گفت، حالا تعامل زشت داره پیغمبر میفرماد. و من عمل فی فرقت بین امرأتن و زوجها، اگر کسی موجب جدایی و تفرقه بین زن و شوهر شد، کان علیه غضب الله و لعنته فی دنیا و الاخره، باشد حق او غضب خدا و لعنت خدا. لعنت هم که میدونید لعنت در لغت یعنی محروم کردن فرد از همه مزایا. لعنت خدا بر فلانی یعنی خدا رحمتش قطع کنه، یعنی دیگه به او رحم نکنه، بگه تو اون ور من این ور، یعنی واگذارش کنه به خودش، دیگه خلاص کارش. و لعنته فی دنیا و الاخره. و کان حقا علی الله ان یرزقه به الف صخره من نار، حق اینه که او را با 1000 کوه آتش فشان بسوزانه. خیلی این مزامین عجیبیه، یعنی واقعا اینا که تو زندگی ها سبز میشن، آ بین زن و شوهر رو به هم میزن، آ بچه ها رو نابود میکنن. این روایت رو باید براشون خون، نکنید این کار رو. و من مشا فی فساد ما بینهما ولم یفرق کان فی سخط الله عز و جل و لعنتهی فی دنیا و آخر. میگه من که موجب جدایش نشدم که، من میخواستم حواسش رو جمع کنم. میگن اینا را ها، میگه آخه چرا این کار رو میکنید؟ این هر شب موجه میشه این زن و شوهر دعواشون میشه. میگه من نخواستم طلاق بدم، میخواستم ادب کنه این خانومشو، یا این خانوم میخواستم آقاشو ادب کنه. همین. و من مشا فی فساد ما بینهما. خیلی روایت قشنگه، یعنی انگار پیغمبر همین امروز اینا رو گفته، یعنی اون عناصری که تو زندگی ها میان سبز میشن، فقط میخوان یخت گلالود کنن، طلاقم نبا، میگه میخواستم یخت ادبش کنه. این چه اتفاق میفته؟ ولم یفرق، جدایی هم نمیخواد، فقط میخواد یخت آدمش کنه. به هم میرزه اینا رو، این بچه دوچار چالش میشه، این پدر و مادر، این کان فی سخط الله عز و جل، این در تیرس غضب الهی است. و لعنتهی فی دنیا و آخره، این در تیرس لعنت خداست. این روایات رو ما برای مردم خدا وکیلی اگه این روایت رو منبر ما برای مردم بگیم اثر نمیکنه تو مردم؟ خدا میدونه اثر میکنه. و حرم الله علی ان نظر الی وجهه، اصلا این آدمی که میاد این زنو تو نظر شوهر خراب میکنه، اومد یه سری به خواهرش بزنه این آقا، خواهره گفت آره این زن تو اینجوریه ها، این آقا میاد تو خونه دیگه این زن اون زن قبلی براش نیست، خراب کرد این رو تو ذهنه. این عکسش هم همین، این خانم آمده یه سری به خواهرش زده، خواهره میگه که این شوهر تو هم اینجوری ها. حالا اومده تو خونه، شوهر از در اومد، هر روز که میمد میرفت به استقبالش و احوال پرسی، امروز اخمشه تو هم کرد، خراب کرد اینا. خدا خراب میکنه اینا تو نظر مردم. خیلی روایت مفاهیم بلندیه. در وسائل شیعه جلد 20 یادداشت بکنید، صفحه 61، یه باب دیگه هم داریم که این روایت هم راجع به همین تعامل پدر و مادر با فرزند خیلی قشنگ هست. با جلد 20 صفحه 61 وسائل، باب 23، باب و استحباب تعجیل تزویج البنت عند بلوغها و تحسینها به زوج. یعنی بابی که پدر و مادر نسبت به دخترشون یه وظیفه خاصی به عهدشون گذاشته شده. حدیث 250-36، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن بعض اصحابه، روایت مرسله است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سعادت المرء ان لا تطمس ابنته فی بیته. از امام صادق علیه السلام نقل کرده، از سعادت مرد تو خانه اینه که نگذاره این دختره حیز بشه تو خانه خودش، یعنی سبک بگیره مهریه رو، یعنی آسان بگیره امر ازدواج رو. نگه دختر منو خواستی سه تا کلید بیاد، یکی کلید ماشین، یکی کلید خونه، یکی کلید مغاز. آخوندی تو؟ برو رد کاره. آخوندی تو که هیچی کلید نداری، که هیچی نداری. میگی کلید دارم مال شهره، که میگه این کلید که موقته، که هر روز نامه برات میاد خالی کن. آسون بگیره. این تعامل پدره، تعامل پدر رو داره امام معصوم بیان میکنه. خیلی این روایات قشنگی. جو حالا مگه بقیه کاراشون تطبیق میکنه که این یکی نمیکنه؟ بله وظیفه داریم، بله بله وظیفه داریم. یعنی واقعا کسانی که دستشون به مجلس میرسه تو همین قضیه FATF خود حقیر به عنوان رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین یه نامه نوشتم به رئیس مجلس، یه نامه هم نوشتم به رئیس تشخیص مصلحت نظام. آقا میدونید شما چی داری تصفیه میکنی؟ انحراف تمام نسل جوان، انحطاط فرهنگ دینی رو در تمام کلاس‌های آموزش و پرورش. بله وظیفه‌مونه بگیم، بله اینم فهمیدیم باید اینم بگیم بهشون. بله حالا گفتن، حالا تصویب که نشد، انشاءالله شورای نگهبان نمیگذاره. بله بعد دیگه وقتی خودمون بعضیامون میایم میگم که آقا کی گفته 9 ساله 13 ساله، خیلی حرفا. من یه پیغام دادم برای اون آقایی که این حرف زده بود که آقا 9 ساله لازم نیست، دختر خانم ها روزشون 13 ساله. گفتم خجالت نکشیدی با این ریشت؟ تو از خدا خجالت، تو نمیگی میلیون ها دختر از این به بعد ممکنه به این فتوات عمل کنن، از 9 سالگی تا 13 سالگی نماز نخونن، روزه نگیرن. حالا روزه که یه وقت توان داره یه وقت نداره، نداره میخوره بعد میگیره، اما روزه نماز چکار میکنه؟ خب تو پس فردا بحث تساوی ارث هم میای مطرح میکنی. بودم خجالت نمیکشه از امام صادق علیه السلام؟ تو اگه بودی همون حرفی که امام صادق به ابو حنیفه میگفتن به تو نمیگفتن؟ یعنی اینا واقعا خجالت آوره. ما باید بریم ببینیم این روایات رو. حالا روایت 257 که از صاحب وسائل مرحوم حر عاملی از مرحوم کلینی نقل میکنه، قال ان الله عز وجل لم یترک شیئا مما یحتاج الیه الا و علمه نبیه. خدای تبارک و تعالی اون چه که مورد نیاز بشر رو به پیامبرش نازل میکنه و توجه میده. فکان من تعلیمهی ایاه انهو سعد المنبر ذات یوم فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر فقال ان الابکار به منزلت ثمر علی شجر اذا ادرک ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس و نصرته الرياح و کذا و کذلک الابکار اذا ادرکنا ما یدرک النساء فلیس لهن دواء الا البعوله. خیلی مطالب. من وقتی که این باب رو باز کردم و راه افتادم تو صفحات و تورق میکردم وسائل رو، وقتی به این روایات میرسیدم واقعا افسوس خوردم که چطور ما 40 سال تو این حوزه زندگی کردیم اینا رو زودتر نرفتیم ببینیم این روایات رو. واقعا اگر این روایات دیده بودیم میمدیم بگیم فرزند کمتر زندگی بهتر. من یه آقایی چند وقت پیش پیدا شده بود اومد به من گفت آقا من شنیدم شما تعاملات انسانی رو دارید بیان میکنید، این همه مباحث اصیل فقه هست، رفتید سراغ این؟ بهش گفتم میدونی این خطای شما موجب چی شد؟ گفت ها. گفتم موجب همین شد که اومدید گفتید فرزند کمتر زندگی بهتر. امروز دارید استغفار میکنید. حتی مقام معظم رهبری فرمودن اشتباه کرد نظام، اشتباه کرد. یعنی الان معلوم شده پشت صحنه اسرائیل بوده، استعمار بوده. ما ندیدیم این روایات. ما زرق و برق و فرهنگ اسراف رو تو کشور را انداختیم. شما برید ببینید خانه هایی که دارن میسازن تمام شکل و شمائلش شکل و شمائل فرهنگ غربیه. این نورافشانی ها که میبینید تمام اینا فرهنگ غرب. ما اسراف با اینا مخالفه. برید ببینید ما یه کارهایی کردیم، من اسمشو نمیبرم، برای هر ستونش به ازای هر ستون یه خونه برای مستضعفین میتونستن بسازیم. من حساب کردم یه کار انجام دادیم، مثلا حدود 500 تا ستون براش زدیم. هر ستونش رو اون موقع که زدن تقریبا حدود 5 میلیون خرج کردن. من حساب کردم اون موقع که این ستون‌ها را زدن یه خونه ساده 100 متری 40 میلیون بود. یعنی 500 تا خونه مال ستوناشا، بقیه‌شا نمیگم دیگه، ساخته یه رو ستوناشا برید بعدم همه‌شو رها کن. ما چرا اینجور بیچاره کردیم همه رو؟ اینکه امام در مقام معظم رهبری میگن در بیانیه گام دوم برگردید این 40 سال چالشاشو بررسی کنید. یعنی همین. به این آقا گفتم این روایات و این آیاتی که ما میخونیم شما نخوندید، رفتید کلمات قصار اروپا را دیدید، پناه به اونا آوردید، الان سر از خواست اسرائیل در آوردید. ما بیگانه شدیم از قرآن. ببینید در این روایت میگه که خدای تبارک و تعالی اون چی که مصلحت عباده به عباد مطرح میکنه، لذا یکی از مباحث مهم این بود که جبرائیل آمد به پیغمبر نازل شد و پیغمبر آمد روی منبر، آمد روی منبر، سعد المنبر ذات یومن، پیغمبر یک روز اومدن روی منبر نشستن، حمد خدا کردن، بعد گفتن جبرائیل از لطیف خبیر، یعنی از حق تعالی برا من دستوری آورده، گفته ان الابکار به منزلت سمر، این دخترهای باکری که تو خانه شما، یعنی دختراتون، اینها به منزله میوه بر درختند، وقتی رسید باید به ازدواج جوانها درشون بیارید. و وقت بعد پیامبر تشویق کردن، فرمودن میوه بر درخت اینجوره که ازا ادرک سمارها فلم تجتن افسدت و شمس، وقتی میوه رو بر درخت نمیچینی موجب میشه خورشید اونو فاسد میکنه و بادها اونها رو میریزه رو زمین. از حیز انتفاع این باکره ها رو تو خانه هاتون نگه ندارید. یعنی درست بلیه ای که امروز بعد از 1400 سال امت پیغمبر به اون گرفتار شدن. ببینید دخترها رو آمارش هم آقا داره. بله. اون وقت ببینید آقا حالا تحلیل هایی که رو این آمار شما میدن اینا قوقا میشه، اگه من اجازه بدم سر از زاوی ده میاره که پشت پرده قیامت میشه. بنابراین ببینید ما واقعا گرفتار شدیم. خدا میدونه من سراغ دارم خانواده هایی که دختر دارن تو خونه، و اگر به این روایات عمل بکنن این دختره میره سر خانه و زندگی، حتی میتونن زندگی هم براش جور، حالا اونا که نمیتونن حسابش جداست، اما اونا که میتونن. آقا تکلیف مالی های اتاق که قرآن نکرده که، اون آیه دوم مال تکلیف اوناست که نمیتونن، میرسید. اما اینا که میتونن، ماشین برای دخترش میخره، موبایل براش میخره 7 میلیون، همه چی آماده میکنه که تو اون خیابون ها مانور بده، اما نمیفرستدش دنبال زندگیش. پیغمبر فرمودن امروز اومدم رو منبر برای اینکه بهتون بگم حواستون جمع باشه ها. وقت بعد پیغمبر فرمودن اذا ادرکنا ما یدرکن نسا، این دخترهای باکره وقتی چیزایی که زنادون میدونن اونا میفهمن، یعنی مباحث زناشویی، مباحث جنسی، مباحث زنده، اینا رو میفهمن و شما نمیگذارید برند طبق غریزه اون چه که از مادر دیدن محقق بشه، وقتی نمیگذارید این انفجار فرهنگی اتفاق میفته، این شبیخون فرهنگی اتفاق میفته و این تهاجم فرهنگی. لذا این روایت بسیار روایت قشنگیست. حالا روایات دیگری هم هست تا اینها را یه مقدار ببینیم، بعد آیه دوم این آیات رو بررسی کنیم. فردا انشاءالله حدیث خوانی داریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.